بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين تقدم تقريب الاستدلال بالنصوص الدالة على ثبوت منصب القضاء للفقيه بقيت نقطة في تقريب التوقيع الشريف وهي أن اللفظ الوارد في صدر هذا التوقيع فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا موضوع الكلام الفقهاء يعني ثبوت منصب القضاء للفقهاء هذه الرواية هذا التوقيع لم يرد فيه لفظ الفقهاء ولا العلماء ولا نحو ذلك من التعابير بل إنما ورد فيه لفظ الرواة حديثنا فها هنا سؤالان الأول أن هذا المنصب يعني القضاء والحكم هل يمكن لأحد أن يقول بثبوته للمحدث والراوي بمجرد كونه ناقلا للرواية من دون قوة له في الاستنباط طبعا يكون الجواب لا فكيف تستدلون بهذا التوقيع لمرامكم هذا السؤال الأول السؤال الثاني أن رواة حديثنا في صدر هذا التوقيع قرينة على عدم نظر هذا التوقيع إلى مقام القضاء والإفتاء بل إنما هو ناظر بمجرد نقل الرواية هذان السؤالان يأتي جوابهما في تفصيل البحث ثم يقع الكلام في مسألة تعرض إليها السيد الماتن في المسألة الثانية وهي حرمة القضاء لغير الأهل يعني لغير المجتهد لغير الفقيه العادل كما يحرم تسدي منصب القضاء للفقيه الفاسق غير العادل كذلك يحرم تسديه لغير الفقيه العادل ولو كان فاضلا لكن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد لا يجوز له تسدي القضاء فإذا اعتبرنا الاجتهاد والفقهاء في منصب القضاء ولو على نحو التجزي فلا محال لابد أن نلتزم بعدم جواز القضاء لغير الفقيه والمجتهد هذا هو الذي أفتى به السيد الإمام بقوله لا يجوز القضاء يحرم القضاء لغير أهله بل ما في ذلك واضح أولا النصوص السابقة الدالة على اعتبار الاجتهاد والفقهاء في جواز التسدي لمنصب القضاء وثبوت ولاية الولاية على القضاء هذه النصوص سبق بيانها لا إشكال فيها سندا ولا دلالة على المطلوب و هذه النصوص إنما تدل على اعتبار أصل الفقهاء ولكن حرمة القضاء لولا هذه النصوص يمكن إثباتها بوجهين الأول حرمة التصرف في أعراض المؤمنين ونفوسهم ودمائهم وأموالهم لا يجوز لا يحل امرئ مسلم أن يتصرف في مال غيره إلا بطيبة من نفسه. وبطريق الأولى الأولوية يكون هذا الهرماء والمعنى ثابتا في غير التصرف في الأموال، أي التصرف في النفوس والفروج والدماغ. والأعراض أهم من التصرف في الأموال، هذا من الضروريات، ضروريات الدين لا المذهب بالخصوص، فأنه لا يجوز لمسلم ومؤمن التعرض إلى أموال المسلمين وأعراضهم ونفوسهم ودمائهم. من هنا الآن ما يفعله الداعش والإرهابيون، يرتكبون ما هو خلاف لضروري الدين. هذا مما لا كلام فيه بين العامة والخاصة. فعلى أي حال القضاء شأنه التصرف في أموال الناس، أعراض الناس، دمائهم، نفوسهم، فلا يجوز بلا شك ولا ريب حسب الضرورة الدينية والنصوص المتواترة من الكتاب والسنة الدالة على ذلك، وليس ها هنا مجال البحث عنها. وأيضا الوجه الثاني هو الأصل الأولي العقلي، تقدم بيانه سابقا، حاصله أن العقل يستقل بعدم ولاية بشر على بشر آخر، سبق بيانه، وذلك لأن ملاك الإطاعة والعبودية والطاعة إنما يراه العقل في ثلاث وجوه: إما وجوب الشكر المنعم، وإما وجوب دفع العقاب الخالد، وإما ولاية المالك الحقيقي قضاء لحق العبودية والمولوية الحقيقية. أما وجوب شكر المنعم فإنما يراه العقل للمنعم بالنعم الأصلية من أصل الحياة والعقل والحواس الخمس، وهذا في شأن الله تعالى فقط، وليس لأحد من عباده بين بلا فرق بين الرسل والأئمة وغيرهم، لا يكون لهم دخل في ذلك. فبهذا الملاك يرى العقل ثبوت الولاية على الناس والعالمين والمخلوقات والبشر لله تعالى، وأيضا حكمه بوجوب دفع العقاب الخالد، فإنه يرى هذه الولاية، هذا الاختيار، يعني على وجوب دفع العقاب الخالد منحصرا في ذات الله تعالى، لأنه بيده العقاب الأخروي الخالد ودفعه، وليس لأحد من البشر بلا فرق بين النبي والإمام وغيرهم في دفع العقاب. فإنما نتوسل بالنبي والأئمة لأنهم وسيلة للتقرب إلى الله، لا لأن لهم دخل مستقل في دفع العقاب الأخروي ولا إعطاء الثواب الأخروي. فينحصر في نظر العام هذا الملاك في الله تعالى. وأيضا المالك الحقيقي، المالك الحقيقي والإعتباري، يكون الفرق بينهما أن المالك الحقيقي هو الموجد لمملوكه، ولكن المالك الاعتباري لا يكون موجدا له، وإنما اعتبره الأغلاء بالشارع ملكية وسلطة له على ماله، ملكية وسلطة له على ماله. مثلا المالك الحقيقي هو الموجد الخالق، الموجد لمملوكه، وهو ينحصر في ذات باري. فالعقل هذه الملاكات الثلاثة إنما يراها لله تعالى ولا غير، من أجل ذلك يحكم بثبوت الولاية لذات الباري على جميع المخلوقات وجميع أفراد البشر، ولا يرى احد من هذه الملاكات لاحد من البشر، لاجل ذلك يحكم بعدم ثبوت ولايه بشر على بشر. فهذا الاصل الابري العقلي مقتضاه عدم جواز التصدي للقضاء، لان القضاء ليس الا ولايه البشر على بشر اخر، فلا بد لنا من اثبات الجواز. فلو لم يرد ويقوم دليل مثبت للجواز لجواز تسدي القضاء ولثبوت هذه الولاية، المرجع المحكم يكون هذا الأصل الأولي العقلي. إجمال بود عرض بکنم خدمت شما یک روایتی که توقیع شریف بود عرض کردیم، یک فاضل محترمی اشکالی کرده بود، من چون در کتاب ولایت فقیه رو نوشتم در کتاب دیگه، اینجا این نکته رو متعرض نشده بودم، دیدم که خب بایدم متعرض شد، چون میخوام وقتی یک روایتی رو استدلال بکنیم باید تمام جوانب شبهات رو دفع بکنیم. در این توقیع یک شبهی میشه که آقای خویی مطرح کرده در کتاب الاجتهاد و تقلید، همین تنقید این رو مطرح کرده، همه هم مطرح کرده این رو، که این در صدرش دارد که و اما الحوادث الواقعه فرجعوا فيها الى رباط حديثنا، كلام امام عصر صلوات الله عليه به اسحاق بن يعقوب در اون توقیع. خب این اشکال دو تا سوال هست عرض کردیم. سوال اول این است که اساسا آیا برای راوی حدیث که صرف ناقل باشد، راوی حدیث باشد، اصلا می شود ملتزم شد؟ کسی از فقها ملتزم شده قابل التزام هست که او برای بر قضا داشته باشد؟ خب جواب از خیر. اون وقت سوال دوم ایجاد می شود و اون چیه؟ این است که خب چطور شما به این روایت استدلال میکنید در حالی که این روایت در مورد راوی حدیث هست و این چه ارتباطی و چه ملازمه ای و استلزامی دارد که بخواید اثبات بکنید برای فقیه مثلا؟ خب البته اگه برای راوی اثبات بشه برای فقیه به طریق اولاست، ولی برای راوی خلاف ضرورت هست، نمیشه التزام پیدا کرد. اون وقت جواب این مطلب هم روشن هست. خب این است که اگر ما باشیم و به دلالت وضعیه لفظیه الحق کما تقول، بله اگر ما بخوایم به دلالت وضعی لفظیه رباط، لفظ رباط بخوایم استدلال بکنیم، یعنی نظر بدوزیم، نگاه بکنیم، عنایت داشته باشیم، محور استدلال قرار بدیم، بله این اشکال باره. رباط، لفظ رباط به حسب وضع و تبادل و انصباب، این همون ناقل حدیثه و نمیشه ما بخوایم از این به فقها رو اراده بکنیم. اصالت الحقیقه هم عند شک به ما میگی چی آقا؟ این از همون معنای موزونده حقیقی، همون ظاهر لفظه. گفتن این منشأ ظهور یکی از اون اصول لفظیه که جاری میشد و تعیین مراد متکلم میکند همین اصالت حقیقه است. معنای حقیقی موزون لای لفظ رباط این است که ناقل حدیثه. خب حالا فقیه اگه نباشه راوی حدیث نیست؟ قطعا هست. خیلی از این رباطی که در روایت نقل کردن بقال بودن، تمار بودن، نمیدونم خزاز بودن، کذا بودن، خیلی انواع شغلهای بازاری داشتن، روایت هم نقل میکردن. خب میشد روایت نقل کرد، پس چطوری شما استدلال میکنید؟ عرض ما این است که ببینید تعیین ظواهر الفاظ خطابات شرعیه، حالا شرعیه که میگیم چون محل کلام ماست و الا شرعیه خصوصیتی چی آقا نداره، کلن بین همه عقلای عالم عهد محاوره که میخوان تعیین ظواهر الفاظ کلماتشون و مکالماتشون بکنن به دو اصل تکیه دارن. یکی مدلول وضعی، انسباب، تواضع که با قطع نظر از هر قرینه ذهن رو تخلیه میکنن که اولین بار اگر این جمله شنیده بشد، اول ما ینسبق الى الذهن ولا یعبر، به تعبیر مرحوم بروجردی در همین نهایت الاصول، لا یعبر ولا یمر و یرتکز و یستبر فی الذهن، اون ظاهر خطاب رو تعیین میکنه. اونی که اولین بار عند الاطلاق و عدم القرینه به مجرد استماع به ذهن بیاد از لفظ و عبور نکند، زود مستقر بشه، جای بگیرد. اگر عبور بکند معلومه که معنی حقیقی چی آقا نیست، این خطور بوده و این نکته خوبی گفته ایشون. اما اگر چنانچه عبور نکرد، مستقر مونده، جا مونده، یعنی به اصطلاح مرتکز شده، ثابت شد که نفس اذعان کرد به این معنا لحاظ لفظ، اون موقعی میشه معنای چی آقا حقیقی. فرق ندارد کلن واقع میگیم یک شخص اهل عرف رو میگیم دیگه، چون معانی مجازی هم اگر به حد مشهور برسد، گفتن که مجاز اگر به حد همون مجاز اگر به حد کثرت استعمال برسد به گونه‌ای که در ذهن این در استماع بدون قرینه مستقر بشد، اون اسمشو چی میگن آقا بفرمایید؟ تعیونی. آقای گفت تعیونی، عوض جمع بود، اون این میشه وضعی چی آقا؟ تعیونی. تعیونی یعنی که همون مجازی که بر اثر کثرت استعمال اولی بار هر لفظی در معنای غیر موزون و استعمال میشد، از قبیل استعمال چی هست آقا؟ مجازی است. استعمال لفظی غیر موزون چی هست آقا بفرمایید؟ مجازی. این اجازه بدید آقا، اجازه بده. اگر خیلی تکرار بشد زیاد که کثرت استعمال پیدا بکند به گونه‌ای که ذهن انس بگیرد به اون معنا، در حد انس برسد، اونجا دیگه بدون هیچ قرینه‌ای به مجرد استماع اون لفظ در ذهن منسجم میشه و مستقر میشه. همون میشه به صراحت چی رسید آقا؟ اسم رو چی میگیم آقا؟ وضع تعیین. کلام اینه که ما مطلق میگیم، چه این که حالا به قرینه باشد یا به وضع باشد. ببینید آقا، انسباق لفظ در ذهن این در اطلاق و عدم قرینه و ارتکازش و استقرارش و عدم عبورش، این دوتا عامل دارد. عامل اول چی است بفرمایید؟ وضع. وضع تعیینی مقصود ماست. التفات بردارید؟ وضع تعیینی. خب لغوی گفتن، تصدیق کردن، یا بالاخره ثابت هست که معنا موزون ده. عامل دوم بفرمایید چی هست آقا؟ کثرت استعمال. البته من اگر بخوام تقسیم صحیح بکنم، این دو قسم داخل در قسم اول میشن. قسم اول که وضعه، حالا یا وضع تعیینی است که همین که اولی که الان تعیینی است که اشاره کردیم الان، یا چی هست آقا؟ تعیینی که کثرت استعمال. این دوتا رو ما یک قسم قرار میدیم، یعنی عامل وضعه، حالا یا تعیینی یا تعیینی ناشی از کثرت چی آقا؟ استعمال. قسم دوم چی هست آقا؟ بفرمایید. قرینه. قرینه بله. یک عامل دوم که کلن آقا همین دو عامل هست، عامل سومی وجود ندارن. عامل دوم که اون عامل اول که دوگه شده بود، عامل دوم آقا قرینه هست، که قرینه خودش اقسام دارد. قرینه مقالیه، قرینه مقامیه، قرینه مناسبت و موضوع، قرینه سیاقیه، قرینه اختزائیه، قرینه تنبیهیه، قرینه اشاریه، که انهای دلالات به قرائن مختلف. اینها قرائنی هستند که به این لفظ ظهور میدن. یعنی چی آقا؟ یعنی اگر این قرائن وجود داشته باشد، برای اینکه لفظ معنای موزون دهی داشته باشد، وضع شده باشد، این قرینه مانع میشد از اینکه اون معنای حقیقی به ذهن بیاد. این قرینه چی میشه آقا؟ مانع میشد. چون این قرینه وجود دارد، سد میکند راه عبور، اصلا انسباق رو، نه عبور رو، اصلا راه این انسباق و تبادر معنای حقیقی رو چیکار میکنه آقا؟ سد میکنه. ولی قرینه ده رأی تو اصدن یرمی همین رو بوده یرمی. این اسد به مجرد شنیدن میخواد هجوم بیاره به ذهن و اون معنای حیوان مفترس به ذهن مرتکز بکنه که بلا فاصله بعدش یرمی میاد. یرمی مانع میشه. یرمی مانع از این چی میشه آقا؟ انسباق میشه فضلن عن الاستقرار. یا شما میتونید بفرمایید که ممکنه منصرف بشه به مجرد سماع، اما جلوی استقرار رو چی آقا؟ میگیرید. بلا فاصله اون رو میپرونه عبور میده و خود که همون مراد متکلم هست به مناسب این قرینه باشد او رو مستقر میکنن. حالا کلام اینه که در مقام این عامل دومی وجود دارد. در این روایت خوب تقریب بفرمایی مطالبی که عرض میکنم اصلا در جزوه نیست. من بارها و بارها عرض کردم، سالهای قبلم عرض کردم، جزوهی که خدمت شما داده میشد یک فهرستی است و اشاره است به مطالبی برای که ما اصل کیفیت بحث و اون روش بحث رو به اصطلاح رشته بحث رو داشته باشیم برای آقایونی که میخوان تحقیق بکنن. و الا مطالبی که در اینجا گفته میشد من به شما عرض بکنم که اگر 5 برابر ما فی الجزوه هست کم گفتم. مطالبی که اینجا گفته میشه تو جزوه نیست، اکثر خیلی از اینها مراقب باشید. فلذا وقتی که ما از شما رساله میخوایم اصلا هیچ کاری با اون جزوه اولی نداریم. اگر رساله میخوام اون چرا که در این جلسه گفته میشد میخوام. من همینجا هم میخوام پرانتز باز بکنم عرض بکنم که این مسئله رساله نویسی حکمت مهمش این است که ما میخوام متوجه بشیم و خود شما هم باید خودتون متوجه بشید که آیا یافتید مطالب این ما فکر مجلس رو هم دام ارتفاق فرمود ارزمنده رو. غرض ما در اینجا تحصیله، تشریفات نیست. خب ارزمنده اینه که در این روایت فرجی اون فیها الی روات حدیثنا این عامل دوم هست به حسب وزن نیست. بله تا روات رو کشنید شخص مخاطب ذهنش بلافاصله منتقل میشه به همون ناقل حدیث. اما عامل دوم اینجا هست، عامل دوم قرینه. قرینه چی هست آقا؟ قرینه این است که این حوادث واقعی که در کلام امام عصر سلام الله علیه اومده ما علم وجدانی داریم. گفتن به قول معروف الوجدانو عدل و دلیل. علم وجدانی داریم که چی؟ که روایات صادره از ائمه علیهم السلام عشره. که خوب عرض بکنم که این حوادث واقع نمیشه. حوادث واقع به اضعاف و اضعاف اضعاف صدها برابر از تعداد روایات چی هستن آقا؟ بیشتر. و ما شک نداریم که راوی حدیث اگر بخواد به متن روایت استدلال بکند این حوادث واقع بی‌پاسخ میماند. اگر قوه استنباط نباشد، اگر قوه رد فرع و اصل نباشد که فرمودن علینا القاء الاصول و علیکم التفریق در اون صحیحه هشام عن الصادق و البزنطی عن الرضا علیه السلام. اگر لذا به ما یاد دادن گفتن چی گفتن؟ گفتن آقا این روایاتی که ما به شما بیان کردیم اینا اصوله. اصلا این اصول در این لفظ میدونید معنی چیه؟ این اصول فقه نیست، این اصول رو خود روایات. حضرت فرمود کلام ما ینفت و منه الف باب. این کلام حضرته، از کلام ما 1000 باب باز میشه. این معنی چیه؟ این از هر روایت 1000 فرع باز میشه. این راوی حدیث که لا یعرف الهر من البر از اجتهاد و فقاهت، فقط چون عرب بوده زبانش عرب بوده یا عربیات گرفته حالا در روایت نقل میکنه کتاب روایی فقط جمع کرده هیچ شمال فقها به قوه استنباط نداشته باشد، او هرگز نمیتواند از این روایات حوادث باقی رو چیکار بکنه. خاطر امکان نیست اصلا. از این قرینه قطعی میفهمیم که باید اینجا مراد از روات کی باشه آقا؟ فقیه باشد. حالا چرا تعبیر به روات کرده؟ برای اینکه اگر چنانچه ما به روایات اهل بیت تکیه نداشته باشیم قتاده در مقابل امام صادق ایستاد گفته انا فقیهم. حضرت ابو به مازاد تفتی؟ به چی فتوا میدی؟ گفت به کتاب الله. من عربم، عدیبم، فهمم از تو کمتر نیست؟ میفهمم. اگر صرف فقیه باشد، کدوم فقیه؟ فقیه که از متن رباعیات اهل بیت احکام الهی رو در بیارد. هر فقیهی در شرق مقدس ما در مکتب تشیع نظرش اعتبار برای افتا چی آقا؟ ندارد. غرض این است که این روایتی که خدمت شما عرض کردیم قرینه قطعیه هست. این قرینه رو تقریب کردیم که مراد از این روایت این قرینه ظهور میدهد در این طلاق اعتای ظهور میکند و قرینه هست عامل دومی که مراد متکلم رو چیکار میکنه؟ تعیین میکند، اعتای ظهور به معنای مدلول تصدیقی جدی ایجاد میکند، نه استعمالی صرف. خب این یه مطلب
ساده رو که ما از ادله دیگه میخواهیم که نباید بهش رجوع بکنیم، این که روات حدیث رو قتاده رو بخواد خارج بکنیم، ما از ادله دیگه میخواهیم
که نه بخواهیم قتاده رو خارج بکنند که مطلب رو اتفاق بکنیم، دقت بکنیم. عرض کردیم اصل فقاهت لازم هست، اما فقاهت تنها کفایت نمیکنه. خواستیم بگیم چرا روات رو گفته، برای اینکه هر فقیه ممکن است که به روایت اهل بیت اعتناجی آقا، این حکمتش، حکمت این تعبیره که چرا حضرت الله فقیه نگفته، چرا گفته در جایی به سمولوات هم اصلا عسکری اسلام اما من کانه من الفقه ها سائل نفسی ها پسند دینی فلان بلد ابا من یو بلده دون توجه فرمیدی. اما چرا اینجا روات گفته؟ برای اینکه حوادث واقعه مسائل جدیدیست. اینجا خواست به ما بفهمونه که مرجع محکم برای فقها ها چی است؟ روایاته. مراقب باشید این مسئله رو که امروزه بعضی جدید در اومدن، مثلا فرض کنید که میگن این نماز مسافر چرا باید این قصد باشه؟ کی گفته؟ قرآن گفته که کنتم فی سفرن فلا جناح علیکم ان تکسرو لا جناح لا بعثه لا بعثه لغت من جائزه. خب جائز باید باشد دیگه، کی گفته؟ خب اینا این لغزش ها و این انحرافات یکی دوتا نیست. چرا؟ چون از روایات اهل بیت دور شدن. یک روایت، فقط یک روایت صحیح آیه قرآن رو تخصیص میزنن. مکتب امامی اینه، میگیم مجتهدین مجتهدین اینه، توجه فرمودی؟ بعد خب اینکه اسحاق ابن یعقوب از اهل الله بوده ثابت نیست، در اصل وثاقتش تشکیک کردن. ما به ضرب و زور وثاقتش رو گفتیم، رو باید اعتبار دارد. دقت بفرمایید. عرض بکنم خدمت شما که اجازه بدید. بله، بفرما. این چه قرینه ای میشه؟ بعد چی میشه؟ بفرمایید.
روات منظور نیستن، بلکه فقها منظور.
این که هنوز بنده ربطش رو متوجه نشدم.
ربطش در این آنها راوی
خب
کسی میگه که از امام نقل کنه،
قبول.
وقتی زمان حضرت حجت دیگه تموم شده،
خب
دیگه راوی وجود نداره.
راوی وجود نداره؟
آشا
و کلا از شهر شما بعیدی که شخص زرنگی هستید، الحمدلله فاضل دقیقی هستید، نرفا نزدید شما. بله، این همه کلینی و صدوق و اینا روایت کردن، اینا همه کتب عربه ما داریم روایت کردن کافی، اینا همه کی روایت کرده؟ بعد از امام روایت کردن. دقت بفرمایید. اجازه بدید آقا عرض بکنم خدمت شما که در اینجا مسئله ولایت فقیه بر منصب قضا علاوه بر این روایاتی که عرض کرده بودیم خدمت شما، اتفاق اصحاب، اتفاق اصحاب دو قسمه. یکی اجماع اتفاق بکنیم، دو ضرورت. ضرورت بعضی از اتفاقا رو فقهای ما تعبیر به ضرورت کردن. الان در مقام ما مثلا صاحب جواهر برد بل اجماعو به قسمه علیه، یعنی علا چی؟ بفرمایید علا ثبوت منصب ولایه علا القضائل فقیه مل اجماعو به دسمیه علیه. خب در مستند هم دارد به مستند اینجور میگه ما حقیق نراغی به اجماع الامه، امه یعنی اعم از شیعه و سنی، بلی ضرورت دینیه، نه فرمود ضرورت الامامیه، ضرورت دینیه. ببینید یعنی ایشون از آن دارد که شیعه و سنی در این یکی از ملاقات ضروری دین اتفاق عموم خواسته هست، ضرورت دینیه. در قضا شیخ انصاری لا یبعد وصوله الى حد ضروری المذهب، ایشون میگه که بعید نیست که بلکه ظاهر اینه که ما از نظر ما این ضروری مذهب علایم به ضروری بودنش، حالا ضروری دین نباشد ضروری مذهبش رو قبول دارن. اگر اتفاق به حد ضرورت برسد دیگه وجود مدرک مضر به اون چی آقا نیست، از اجماع به ما خوبه، اجماع دیگه بالاتر میرد. اما متن تحریف رو حالا ما در مورد خطر اهمیت قضا یک چند صفحه است میخونیم، چند صفحه نه چند صدری است که هیچ گونه بحثی ندارد، فقط من متنش رو میخونم تو جزء جناب شما هست دقت بفرمایید. ولا یخفا ان خطره عظیم و قد ورد ان القاضی علی شفیر جهنم، این لفظ که ایشون میگه در روایت وجود ندارد در روایات ما، دقت کنید. شما متوجه نشدید تقصیر صاحب خانه چیست؟ خب در این نوار دقت بفرمایید. عرض کردیم مطلب توضیح دادیم، عرض می‌کنم خدمت شما که این روایت علی خوندن در متن تحریر اومده، التفات بکنید در کتب روایی ما وجود نداره. ایشون کعنه نقل به معنا کرده، روایتی که وجود دارد مثلا اینه لسان القاضی بین جمرتین من النار، این رجل قضا بالحق و هو لا یعلم فهو فی النار، حتی به حق حکم میکند اما از روی علم و دلیل نباشد در جهنم. کعنه از مثل این بباید مخصوصا اون لسان القاضی بین جمرتین از اینهایش، ولی این لفظی که الان خوندیم در آقایونی که اهل کامپیوتر و فلان هستید بزنید ببینید اصلا در هیچ کتاب روایی در شیعه و سنی حتی پیدا نمی کنید. خب علی شفیر جهنم و عن امیر المؤمنین علیه السلام انه قال یا شریح قد جلست مجلسا لا یجلسه الا نبی و وصی و نبی و شقی، که عرض کردیم قبلا سند این روایت ضعیف مفصل ما عرض کردیم، لکن در سیه صبح ابن خالد دیگه مثل همین و بهتر از اینم اومده دیگه این مضمون رو میرسوند. و عن ابی عبدالله علیه السلام اتقوا الحکومه، این مال صبح ابن خالد هست، فان الحکومه انما هی للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبیین، که عرض کردیم کنبیین سند صحیح دارد و تقریب استدلال با اون کنبیین بنده هست اگر حافظتون یاری بکند مطلب رو بعده دیگه اون رو باید مراجعه بکنید دیگه. و فی اخرى و فی بعد معذرت میخوام و فی روایت من حکم فی درهمین به غیر ما انزل الله فقط کفر، عجیبه دو تا درهم فقط دو تا درهم شده اصلا اهمیت نمید دو درهم ولی در دو تا درهم حتی به غیر ما انزل الله بکند فقط کفر. بعد بعد دارد که و فی اخرى لسان الغازی بین جمرتین من نار حتی یقضی بین الناس، یعنی بین الناس بالحق مقصود اینه، توجه فرمودی؟ بله، چون اگر بالباطل یقضی بین الناس اهمه از اینکه حق بشه باطل، معلومه که اینجا به حق مقصود اینه، حتی قایت دیگه اینه وقتی که قضا به حق بکند دیگه از آتش نجات پیدا میکند، او در پرتگاه آتشه لبه آتشه، بستگی دارد که چگونه قضا بکند، اگر قضا به حق بکند محفوظه و الا با سر تو آتشه. ولی یک مسئله بعدن میاد که اگر چنانکه مجتهد مطلق نبود یا امکان قضا بینا نبود یا عده قیام نکردن آیا غیر اون میتونه؟ اونه مسئله مفصلیست، خودش دلیل خودش داره مطلب میکنی. البته که شدت دارد، سختی دارد، ما تابع ائمه معصومین هستیم، از خودمون هیچ صدقه نباید نشون بدیم. دقت بفرمایید، عرض میکنم که وفی و بله و عن عبی عبدالله السلام عن قضاوت اربعتون ثلاثتون فی النار و واحدون فی الجنه رجل قضا به جور، این رو همه فقها این روایت قبول دارن آوردن، همه فقها، رجل قضا به جور و هو یعلم فهو فی النار که معلومه اسفل السافلین، و رجل قضا به جور و هو لا یعلم فهو فی النار که معلومه، رجل قضا به حق، بله رجل قضا بالحق و هو لا یعلم بازم فهو فی النار. عجیبه، حق رو حکم میکنه، حق رو به حقدار میده، ولی چون علم نداشته فناره. اینو خیلی شوخی نیست، خیلی مهمه. بله فنار و رجلون قضا بالحق و هو یعلم فابه فی جنه. این بالحق یک اشکالی در ذهن آقایون نقادی که اگر حواسشون جمع بود میباس همین الان بیاد و اون است که آقا آفرین احسن تو، یعنی حق واقعی که مگه ما مخدعه هستیم؟ مگه تمام فایل که فتوا میدن مجتهدین ما، عدول ما، مگه فتواشون مساوی به حقه؟ و این مقصود به حق یعنی مطابق اماره، یعنی مطابق حجت چی آقا؟ شرعی. مقصود این. حالا ببینید آقا، ممکنه یک قاضی حکم بکند، حکمش مطابق با فتوای مجتهدی هم باشه، مطابق اماره هست، ولی اون نمیدونه، او از روی علم حکم نکرده. این اصل ناره، این مقصوده. متوجه شدی چی شده؟ ها اینه، نه ای که اون حق واقع. بله تا ای که میفرماد که بله ولو کان موقوفن علی فتوا، لو کان ضمیر فاعلی کان، آقا به چی برمیگرده؟ بفرمایی آفرین، به قضا برمیگرده. ولو کان یعنی القضا موقوفاً علی الفتوا یلحقه خطر الفتوا، ایضا دو تا خطر میشه، و چون در فتوا هم کسی که من افتا به غیر علم فلیتبوا مقعده من النار، ففی الصحیح قال ابو جعفر علیه السلام من افتى الناس به غیر علم ولا هدى من الله لعنه الله ملائكة الرحمة و ملائكة العذاب و لحقه بذل من عمل بفتیا. اون رو متعبدم که خوندم در روایت وجود دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقا معذرت میخوام، یک نکته مهمی رو من باید بگم. خیلی معذرت میخوام، هنگی که نشستی فقط اندازه چه دقیقه